بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین الطاهرین. بحث ما پیرامون مقدمه واجب بود. در بحث مقدمه واجب عرض شد که تقسیمات مختلفی بیان شد. الان در بحث تقسیم خود واجب هستیم. انواع تقسیمات مقدمه رو عرض کردیم، الان بحث روی خود تقسیم خود واجبه. خب واجب رو تقسیم کردن به واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق به واجبی میگن که وجوبش منوط به وجوب یا ایجاد شیء دیگه‌ای نیست، به اون میگن که واجب مطلق. در مقابل واجبی داریم به نام واجب مشروط. واجب مشروط یعنی که یک شرایطی، یک قیودی، یک اضافاتی باید حاصل بشود تا اون واجب چی بشه آقا؟ واجب بشه. البته ما منظورمون که در واجب مطلق اون شروط عامه تکلیف نیست، اون رو جز شرایط وجوب نمیدونیم. مثلا بلوغ و عقل و قدرت و غیر و غیره که حالا بعضی ها جزء شرایط تکلیف لحاظ کردن، بعد از حصول اون شرایط عامه تکلیف اگر در خود خطاب که از جانب شارع میاد واجبی مشروط شده باشه به شیء دیگه ای، این میشه واجب مشروط، و اگر مشروط نشده باشه واجب مشروط نیست. مثلا حج واجب مشروطه، مشروطه به حصول استطاعته، یعنی اگر استطاعت حاصل شد این واجب تعلق و تکلیف میگیره. اما احترام به پدر و مادر یا اطاعت امر پدر، اینها واجب مطلقه، هیچ شرط و شروط و قیودی نداره. این از این مسئله. یک بحثی فرمودن، حالا باید گفته بشه، لازم خوبه، و اونه که خب بسیاری از واجبات ولو به صورت مطلق هم که ما لحاظ بکنیم یه سری اجزایی دارن برای این واجب شدن. مثلا وجوب وضو، خب این وجوب وضو به شرطی امکان تحصیلش هست که شما آب داشته باشی، و یا اینکه مثلا بدنت نجس نباشه. اینها رو اصطلاحاً واجب مشروط بهش نمیگن، چون اگر خود وجوب معلق شده باشه به یه شیء، این میشه واجب مشروط. اما طبیعتاً برای تحصیل هر واجبی شما مقدمات عادی و غیر و غیرش باید تحصیل بشه تا بتونی این واجب رو بیاری. همون احترام به پدر و مادر هم باید پدر و مادری باشد که تو احترام کنی. همون احترام به پدر و مادر هم مثلا احترام به صرف اینه که بتونی بری پیششون. خب اگر ماشین گیرت نیاد یا ممنوعیتی داشته باشی، خب اصلا عملا امکان نداره. اینو دیگه واجب مشروط بهش نمیگن. واجب مشروط واجبی که در خطاب این وجوبش متوقف به حصول شیء آخره. تقسیم بعدی در واجب، واجب معلق و منجزه. واجب معلق رو تعریف کرده مرحوم صاحب فصول به این که ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لا یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له کل معرفه. پس واجب منجزشون فرموده وجوبش به مکلف تعلق گرفته و این حصولش، حصول وجوبش بر یک امر غیر مقدور له برای اون مکلف منوط نیست. مثلا من کاری رو که خودم میخوام انجام بدم، مثلا مثل صلات، صلات وجوبش که به گردن منه متوقف بر یک امری نیست که غیر مقدور من باشه، بلکه حصول صلات کاملا در مقدور منه. اگر متوقف باشد به یه امری که
معلقه. اگر متوقف نباشد اون وجوب متوقف به یه امر غیر مقدور لمن نباشه میشه منجز. مثلا من برای اینکه به فقیر کمک کنم یا خمس رو دفع کنم یا زکات رو دفع کنم، این متوقف بر هیچ چیزی نیست، متوقف بر یه امر غیر مقدور من نیست. اما اگر بخوام مثلا حج رو اتیان کنم، متوقف بر، خوب دقت کن، متوقف بر یک امری که غیر مقدور منه. چیش غیر مقدور توه؟ متوقف بر استطاعت طریقیه، وجود استطاعت طریقی که به من مربوط نیست. یا بعضی از واجبات هست متوقف بر حصول زمانه. مثلا شما نذر میکنی که اگر فرزند من دنیا بیاد من مثلا 100,000 تومان صدقه میدم، خب این نذر واجبه دیگه. اما این وجوب نذر معلقه، معلقه به چی؟ حصول زمان، یعنی باید این بچه دنیا بیاد تا این واجب به گردن من ثابت بشه. اما اگر من بگم من نذر میکنم که 100 تا صلوات بفرستم، این متوقف بر هیچی نیست، این متوقف بر هیچی نیست. حالا اینا جز واجباتی که انسان خودش بر خودش واجب میکنه، معلق و منجزش رو مثال زدم. بعضی واجبات هم هست که خداوند متعال بر انسان واجب میکنه، یعنی خدا اصلا در خطاب میگه وجوب صوم مشروط به حصول شهر رمضان، معلق به حصول زمان شهر رمضانه. خب این که دست من نیست که شهر رمضان الان بیاد یا نیاد، پس این واجب الان معلقه. روزه بر شما، روزه شهر رمضان بر شما واجبه یا خیر؟ ولی معلقه به حصول زمانه. اما در بعضی واجبات دیگه اینجوری نیست، اصلا خداوند متعال این واجب رو معلق به هیچی نکرده. مثلا مثل عرض میکنم که احترام به والدین، این اصلا معلق به چیزی نیست. ولی سمم منجزن و الامای تعلق وجوب به، اما یه جاهایی هم وجوب متعلق میشه به یه امری که غیر مقدور منه و یتوقف حصوله على امر غیر مقدور له ولی سمم معلقا کل حج. حج الان فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة. آقا الان حج به من واجبه، اما هواپیما ما پرواز نمی کنه. وجوب حج وقتی که اصلا میگه آقا خطای هوایی بسته است، زمینی بسته است، خود که دست من نیست که، چون خود خداوند متعال در خطاب او رو معلق کرده به چی؟ به چیزی که مقدور من نیست. اینو بهش میگن واجبه معلق، یعنی معلق تا زمان اون امری که استطاعت هم همینجوره، استطاعت هم متوقف به توان من نیست. به توقف و فعل و علامت وقته، یا اینکه توقف دارد حج به اینکه زمانش برسه. من که الان نمیتونم بگم خب الان من مستطیعم، راهم بازه، استطاعت بدنی هم دارم، خب برم حج. کو حج؟ حج تو ماه شهر ذی‌الحجه است، هنوز که نمیتونی الان انجام بده دیگه. و هو غیر مقدور له. والفرق بین هذا النوع و بین الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هناك للفعل. این بسیار مهمه. ممکنه کسی بگه این واجب معلق که شما گفتی، این واجب معلق هم واجب مشروط دیگه، چطور شما در واجب مشروط هم گفتی حج، در واجب معلق هم میگی حج، پس دو تقسیم کردی؟ ایشون جواب میده، میگه فرق بین واجب معلق و بین واجب مشروط در اینه که در واجب مشروط اصل وجوب، خوب دقت کنا، اصل وجوب مشروط به یه شیء دیگه ای بود، اما در واجب معلق اصل وجوب حج معلق نیست. خوب دقت کنا، اصل وجوب حج معلق نیست، فعل وجود انجام این واجب معلقه. الان وقتی انسان بالغ میشه حج بهش واجبه یا نه؟ وجوبش گردن ما میاد، اما بخوای انجام بدی متوقف به چی میشه؟ استطاعت، ضعف زمان و غیره. من یه مثال میزنم ببینم شما متوجه شدی یا نه. الان نماز واجب مشروطه یا مطلقه؟
واجبه
مطلقه، مطلقا واجبه، وجوبش به هیچی معلق نیست. اما آفرین، اما زمانش باید مثلا دلوک شمس باشه، غسق لیل باشه، نمیدونم ظهر بشه، این میشه واجبه مطلق معلق. درست شد؟ پس ما واجب مشروط معلق داریم، واجب مشروط منجز داریم و به عکسش هم اقسامش هست. پس این که ما میگیم واجب مشروط یعنی وجوبش مشروطه، این که میگیم معلق یعنی فعلش معلقه. درست شد؟ الان نماز در همه حالتها بر من واجبه، اما خود خداوند متعال اومده فعلش رو متوقف بر چی کرده آقا؟ بر این کرده که زمانش برسه. این از این مسئله. یه قلتو انقلتایی شده که حالا اینا خیلی ثمره علمی نداره. اما قسم دیگه ای از واجب وجود داره و اون واجب نفسی و غیریه. واجب نفسی واجبیه که خداوند متعال طلب یک شیء رو کرده متعلق این واجب نفسی خود شیئه، خود اون امر واجبه نه چیز دیگری. اما در واجب غیری اون واجب رو خواسته برای شیء دیگری. مثال خیلی واضحی داره در واجب نفسی، خوب دقت کنید، در واجب نفسی خداوند خود اصل نماز رو از شما خواسته، فهمده عقیم و سلام، نه فهمده نماز بخونید تا اینکه حجتون قبول بشه یا مثلا صحت متصل به صحت بشه، مطلق نماز خونده. اما همین نماز گاهی وقتا میشه واجب غیری. کدوم نماز؟ صلات طواف. در حج صلات طواف واجبه، اما نه خودش واجب باشه بلکه واجبه برای اعمال حج. سعی صفا و مروه، خداوند سعی صفا و مروه خودشو نخواسته برای خودش، سعی صفا و مروه رو خواسته برای چی؟ برای صحت حج. اینا میشه واجبه غیری. مثلا وضو واجب غیریه، چون وضو به خودی خود بر ما واجب بفرمایید نمیشه.
نمیشه.
اصلا واجب بر ما نیست مگر این که برای کاری بخوای وضو بگیری، که حالا مثلا یکی از اون کارها نماز، یکی از اون کارها دست زدن به آیات قرآنه. یک توجهی باید بشه این که بعضی از واجبات، ممکنه بعضی از واجبات غیری مستحب نفسی باشن، ممکنه بعضی از واجبات بفرمایید غیری مستحب نفسی باشن. چطور؟ مثل خود وضو. وضو مستحب نفسیه، شما چه برای نماز بخوای بگیری چه برای نماز نخوای بگیری، وضو مطلقا گرفتن وضو مستحبه. اما همین استحباب اگر به نسبت یک واجب دیگه ای لحاظ بشه میشه واجب. اگر وضو رو برای نماز بگیری میشه وضو واجب، اگر خود وضو رو بخوای انجام بدی میشه مستحب. این تو ذهنمون نباشه که پس معنای واجب غیری اینه که این واجب غیری هیچ، خوب دقت کنید، محبوبیتی از جانب مولا نداره. نه، اتفاقا رب واجب غیری که خودش محبوب مولاست، خودش محبوب مولاست، ولی خب به حدی نیست که دائی برای وجوب درش وجود داشته باشه. خب این که خداوند متعال یک شیء رو بر ما واجب میکنه معناش اینه که خداوند در چون حکیمه و عالمه به همه خفیاته، این رو در نظر میگیره که انجام این عمل انقدر برای من مهمه که علی نحو الوجوب بر همه تکلیف میکنم و همه مکلفین باید مصلحت اینو استیفا کنن. همینطور در حرام هم همینجوره، یه کاری مکروهه یعنی چی؟ یعنی مبغوضیتش از جانب مولا انقدر نبوده که مولا منع تحذیری بکنه بگه هیچکی حق نداره انجام بده، بلکه ممنوعیتش درجات پایین تره. اینم نکته خیلی مهمیه. این از واجب نفسی و غیری. واجب نفسی که گفتیم یعنی محبوبیتش جوریه که خداوند خود این عمل رو واجب میکنه برای خود واجب. یه نکته میخوام بگم خیلی مسئله مهمیه. بفرمایید. حالا اقسام دیگه هم داره. اقسام دیگه هم داره. ما فعلا تو این چند قسم گفتیم.
اینا هم چند قسم میشه؟
اینا اقسام واجب بعده. یک نکته میخوام بگم و اون اینه که آیا معنای این که ما میگیم نماز یا واجب نفسیه یعنی خود اون عمل محبوب مولاه، این منافاتی داره با این که این عمل واجب بخواد برای ما یک ثمره ایجاد کنه؟ مثلا آیه قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این خلط نشه چه واجب نفسی و چه واجب غیری، آثار تکوینی داره در روح انسان و در تربیت انسان. این یه مسئله جداگونه ایه. پس برای چی میگه ربط تال القرآن و فهو یلعنه؟ چه بسیار کسایی که قرآن تلاوت میکنن قرآن لعنت میکنه. آیا این قرآن خوندن استحباب نفسی نداره؟ میگیم بله استحباب نفسی داره. پس چطور اینو لعنت میکنه؟ اینکه در روایات ما امر به خوندن نماز شده و سفارش شده که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج انجام بدید، غیره و غیره و غیره، معناش اینه که تمام اعمالی که از جانب خداوند متعال واجب و مستحب اعلام شده، این یک آثاری در روح شما داره. اگر این اعمال با اون کیفیت خواسته شده و با اون نیت خواسته شده انجام بشود، اثر خودشو میکنه. فلذا هر نماز خونی انسان خوبی نیست، هر کسی که روزه بگیره انسان خوبی نیست، اگرچه از لحاظ بار شرعی از او اسقاط تکلیف میشود. قطعا اگر یک مسلمان شیعه نماز بخونه با همه اجزا و شرایطش از او اسقاط تکلیف میشه، اما آیا اثر هم داره در روحش؟ اون ما وادی فرق میکنه. وادی قبول با وادی صحت متفاوته. چه بسیار نمازهایی که صحیحه ولی قبول نیست، چه بسیار نمازهایی که صحیحه ولی مکروهه. در این حالی که نماز واجب صحیحه ولی مکروه، میتونی مثال بزنی؟ بله، نمازی که در حمام خونده بشه، نمازی که تو مطبخ خونده بشه، نمازی که روبروی در باز محل رفت آمد خونده بشه، اینا یا روبروی تصویر خونده بشه، اینا نماز واجبه. خوب دقت کنید، صحیح مکروهه و ربا که غیر مقبول هم باشه. قبولی رفتی به صحت نداره. قبولی عمل یه وادیه و عرض میکنم که صحت عمل یه وادی دیگه ایه. کسی نباید، البته ما واجب غیری توسلی هم داریم، ما واجب غیری توسلی داریم، ولی واجب نفسی توسلی دیگه نداریم. ما حتما واجبات غیری ما گاهی وقتا تعبدیه، گاهی وقتا توسلیه. یک واجب غیری توسلی مثال بزن، ازاله، خوب دقت کنید، ازاله نجاست از بدن برای صلات. ازاله نجاست از بدن برای صلات واجبه دیگه، برای صلات هم هست، غیریه ولی توسلیه. یعنی اگر شما حموم هم نری، استخر بری، اون ازاله نجاست بشه، اون واجب غیری اتیان شده. اما واجب غیری گاهی وقتا هم تعبدیه، مثل وضو. اما واجب نفسی همیشه تعبدیه. خوب دقت کنید، واجب نفسی همیشه تعبدیه. یعنی چیزی رو که خداوند واجب کرده، این همیشه باید تعبدی باشه. الان در ذهنم مثالی نیست از واجب نفسی توسلی. نسان بعید میدونم که چیزی رو خداوند واجب نفسی کنه، خود اون عمل رو واجب کنه، بعد توسلی باشه. حالا باید تأمل بشه. دو تا تذنیب داره مرحوم آخوند. اول فرمده لا ریب فی استحقاق ثواب الا امتثال الامر نفسی و موافقته. تذنیب اول میفرماد شکی نیست در این که کسی که امتثال امر نفسی بکنه و موافقت با این امر نفسی بکنه استحقاق و ثواب داره، و کسی که مخالفت با این امر الهی بکنه استحقاق چی داره؟ عقاب داره. بقول شما استحقاق کباب داره، مشخصه دیگه. اگر خداوند نماز رو واجب کرده، کسی اگر این امر نماز رو امتثال کنه ثواب میبره، و اگر مخالفت کنه عقاب میبره. اما در واجب نفسی چی؟ در واجب غیری چی؟ در واجب غیری اگر کسی مخالفت کنه عقاب میشه یا نمیشه؟ این رو باید به دو اشکال داره، یعنی فقها دو دستن. باید ملاحظه بشه که این واجب غیری توسلیه یا تعبدی. اگر توسلی باشه عمل در واقع اتیان بشه، درست؟ اون عمل واجب غیری توسلی به یه سبب دیگه اتیان بشه، اصلا شما غافلی، اصلا میگه من نمیخوام دست آب بشورم برای نماز، و هم میخوام با همین دست نجس من وضو بگیرم نماز بخونم، درست شد؟ اما واقعا دست نجس، بعد متوجه میشه اصلا خون نبود. اینجا باید بگیم که این مستحق عقاب برای ترک این واجب غیر توسلی نیست، چون در واقع دستش پاک بوده، وضو گرفته، نماز خونده، درست شد؟ اما اگر واجب غیری تعبدی باشه، این دو حالت داره: موجب تفویت واجب نفسی می شود یا موجب تفویت واجب نفسی نمی شود. مثلا شخصی میتونسته وضو بگیره، یعنی باید وضو بگرفته برای نماز، منتها گفته من خوب تیمم کنم، تیمم کرده نماز خونده، بعد از نماز کشف شد که اصلا وضو براش ضرر داشته، اگرچه اون موقع فکر میکرد که این واجب غیری رو باید اتیان کنه تا نماز صحیح باشه، ولی مخالفت کرد، اتیان نکرد، برای با تیمم نماز خوند، بعدم فهمید که اصلا نمیتونست وضو بگیره، فکر میکرد آب داره، آب نداشت اصلا که بره وضو بگیره یا نه. اگر این ترک واجب غیری تعبدی موجب تفویت واجب نفسی بشه، واجب آخر بشه، خب قطعا اینجا عقاب میشه. اما اگر موجب ترک واجب اصلی و واجب نفسی نشه، مستحق عقاب نیست. ایشون فهمده و امکان تحقیق عدم الاستحقاق علی موافقتهی و مخالفته به ما هو موافقتون و مخالفت ضرورت استقلال العقل بعد از الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب كذلك. میگه اصل و تحقیق اینه که نباید به خاطر واجب غیری کسی مؤاخذه بشه. یعنی اگر کسی الان واجب غیری رو انجام نداد، نمازم نخون، چند تا چوبش میزنن، نه وضو گرفت نه نماز خون. میگه اصل برای این که اصل برای این است که باید یه چوب بزنن دیگه، چون این برای چیز دیگه واجب شده بود. وقتی اون شخص خود نماز رو نخوند، چرا باید بیاد به خاطر مقدمش چوب بخوره؟ اول ثواب کفیم. ولی این حرف درش تعمله، عرض کردم. تعملش در چیه؟ تعملش در اینه که وقتی خداوند متعال به یک ایجاد یک مقدمه ای ضمن واجب غیری امر کرده، بالاخره ما امر الهی رو داریم یا نداریم؟ مخالفت با امر الهی مستوجب عقاب، ولی اون که این امر الهی به صورت مقدمه بفرمایید واجب شده باشه، اگر موجب تفویت واجب بشه قطعا عقاب داره، موجب تفویت واجب نشه عقاب نداره. اما اگر کسی که اصل اون رو نخونده، آیا به خاطر مقدمهش هم عقاب میشه؟ بله، چرا عقاب نشه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. خب یه نفر میگه خب این گفته اگه خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، خب من که نمیخوام نماز بخونم وضو بر من واجبه یا نه؟ میگه نه واجب نیست که، من که نمیخوام نماز بخونم. نه، این حرف غلطه. وقتی شما یک امر الهی داری، چه به صورت غیری باشه چه به صورت نفسی باشه، این اتیانش واجبه. اگر اتیان نکردی دو حالت داره: یا خود اون امر نفسی رو هم اتیان نمی‌کنی، که خب دو تا امر رو زیر پا گذاشتی، یا نه اون امر نفسی رو اتیان می‌کنی ولی این واجبه رو نمیاری، این واجبه غیری رو نمیاری. مثلا دارم مثال میزنم، شما می‌خوای بری حج، میری همه کاراشو انجام میدی، میگن آقا فردا صبح ساعت 8 بلیط هواپیما شماست، تشریف ببر سوارشو برو مکه. این آقا میره پای هواپیما میگه نمیرم، ولش نمیخوام برم اصلا، با این هواپیما نمیخوام برم اصلا، میدونه که دیگه غیر از اینم هواپیمایی نیست، نمیره از قصدم نمیره. خب آیا اون اتخاذ رفقه و رفتن با کاروان واجبه یا نه؟ بله واجبه، درست شد. حالا این آقا نرفت و دو ساعت بعد رفیقش اومد گفت که منم دارم میرم با هواپیما، تو هم بیا با هم بریم. خب با هم رفتن هر جا انجام دادن و یا هواپیمای دیگه جور شد رفتن، ولی اون که اولین بار مخالفتن این کارو نکرده. چرا باید این بگیم حرام نیست؟ بگیم چون این اتخاذ رفقه و اتخاذ کاروان و هواپیما برای حج به صورت مقدمه بود، این به ذل مقدمه رسید، چرا باید بخاطر ذل مقدمش اینو عقاب کنیم؟ بخاطر مقدمه اینو عقاب کنیم؟ ما جواب چی میدیم؟ میگیم این مقدمه دو حالت داره، یا اینکه شرع بهش دستور داده به عنوان مقدمه و واجب غیری، یا شرع دستور نداده عقل حکم کرده. در هر دو حالت، چه شرع دستور داده باشه چه عقل حکم کرده باشه، این با این امر الهی، چون با اوامر عقلی هم بازگشتش به با امر الهی میشه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع دیگه. خب این با این دستور الهی مخالفت کرده، این عقاب این مخالفت رو باید بخوره و بشه، درست شد؟ این باید به خاطر این عقاب بشود. خب حالا بگیم این که مقدمه ذل مقدمه رو آورد که نه، اون آوردن ذل مقدمه تأثیری در این موضوع نداره، یه اشکال و دفعی هست، بمان انشالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.